نامه 75.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه ابی القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین. با عرض سلام خدمت شما دانشپژوهان ارجمند و آرزوی موفقیت، نشاط و توفیقات روزافزون برای تک تک شما عزیزان. بحثی که داریم در ارتباط با حروف استفهام و جواب و نفی و رد است که البته بالاجمال و به طور اختصار انشاءالله این مباحث را در این بخش بررسی خواهیم کرد. رئیس ادات استفهام و اصل در ادات استفهام همزه استفهام است. به همین خاطر همزه استفهام نسبت به سایر ادوات استفهام و حروف استفهام دارای ویژگی هایی است. مثلا یکی از ویژگی های همزه استفهام این است که هم بر جمله فعلیه داخل می شود و هم بر جمله اسمیه، اونم به طور مطلق، یعنی جمله فعلیه و اسمیه موجب و مثبت و جمله فعلیه و اسمیه منفی تفاوتی نداره. بر تمام اینها همزه استفهام صلاحیت دارد که داخل بشه. مثلا یکی دیگر از ویژگی های همزه استفهام که انشالله این رو در مبادی 4 مفصل تر خواهید خون، این است که همزه استفهام هم برای طلب تصوری میاد هم برای طلب تصدیقی، اما سایر حروف استفهام فقط برای طلب تصدیقی هستند. مثلا حل فقط برای طلب تصدیقی است. طلب تصوری و تصدیقی هم فرقشون به طور اختصار اینه که زمانی که نسبت در جمله برای ما روشن باشه، اما اونچه که روشن نیست بحث تصور موضوع یا محمول است. در چنین جایی که ما از موضوع یا محمول سوال میکنیم، چنین سوال رو میگن و طلب رو میگن طلب تصوری. میدانیم که نسبتی و عملی مثل ایستادن محقق شده، اما نمیدانیم زید ایستاده است یا امر. میگیم ازیدون قائمون ام امرون. میدانیم که زید عملی انجام داده، اما نمیدانیم که قیام است یا قعود. لذاست که این سؤال از محمول میکنیم، میگیم اقائمون زیدون ام جالسون. عنایت فرمودید. و در استفهام به وسیله همزه، هر چه که برای ما مجهول بود بخواستیم سؤال کنیم، بعد از همزه اون رو قرار میدیم. اگر سوال از موضوع بود، موضوع رو بلافاصله بعد از همزه قرارش میدیم، ازیدون قائمون ام امرون. اگر سوال از محمول بود، محمول رو بلافاصله بعد از همزه قرار میدیم، مثل اقائمون زیدون ام جالسون. و طلب تصدیقی آن است که سوال از اصل نسبت باشد، یعنی اونچه که برای ما روشن است، زید روشنه، محمول هم که قائمون باشد، قیام باشد، معناش برای ما روشنه، اما نسبت قیام به زید معناش حقیقتش برای ما روشن نیست. لذاست که سوال میکنیم ازیدون قائمون، ازیدون قائمون، آیا زید ایستاده است؟ این در جاییست که نسبت برای ما مجهول باشد. یکی از ویژگی های همزه استفهام این است که همزه استفهام تمام و تصدیر است. حروفی که صدارت طلبند، ادات صدارت طلب دو قسمند، یا تام و تصدیرند یا غیر تام و ناقص و تصدیر. تام و تصدیر آن است که بر تمام اجزاء کلام، حتی حروف نفی، حتی حروف عطف باید مقدم بشود. هیچ جزئی از اجزاء کلام حق تقدم بر اون را ندارد. همزه تام و تصدیر است. لذاست که اگر حرف عطفی هم باشد، اون رو بعد از همزه قرارش میدیم. اولم ینظرو، افلم ینظرو، افلم یسیرو. اما ادواتی که غیر تام هستن از نظر صدارت، حداقل بعضی از اجزاء جمله مثل حروف عطف بر اونها مقدم میشود. مثل و هل قام زیدون، نمیگیم هل و، میگیم و هل. فحل قام زیدون، فا رو بر حل مقدم میکنیم. متن رو ملاحظه بفرمایید. احرف الاستفهام و الجواب و النفی و الرد، حروف استفهام، حروف جواب، حروف نفی و حروف رد. رد یعنی انکار. همزه الاستفهام تدخل على الجملتين الفعليه والاسميه مطلقا. همزه استفهام چون اصل در ادوات استفهام است ویژگی هایی دارد. اولین خصوصیتش این است که داخل می شود هم بر جمله فعلیه و هم جمله اسمیه، اونم به طور مطلق على الاطلاق. این ای تفسیر این مطلق است، ای فل اثبات و نفی، یعنی این که میگیم داخل بر اسمیه و فعلیه میشود مطلقا، یعنی چه اسمیه و فعلیه مثبت و چه منفی بر همه اینها داخل میشه. ای فل اثبات، نحو انت فعلت ذلک، انت فعلت ذلک. ببینید الان داخل شده بر جمله اسمیه ای که جملهش مثبت هست. یا مثل اجاء زیدون، اقام زیدون، داخل شده بر جمله فعلیه‌ای که مثبت هست. و نفی مثل الم تفهم، آیا نفهمیدی، ملاحظه میکنید که داخل شده بر نفی. یا مثل آیه شریفه قرآن در سوره اقرا، الم یعلم بان الله یرا، که الم یعلم یعنید که بر نفی داخل شده. فائدتون، یکی دیگر از ویژگی های همزه اینه که للهمزه تمام التصدیر، همزه تمام التصدیر است، حتی علی العاطف. منظور از تمام التصدیر چیه؟ منظور اینه، عرض کردیم که بر تمام اجزای جمله حتی بر حروف عاطف نیز باید مقدم بشود. نحو اولم یعتو، اولم یعتو، یا افلم ینظرو، یا اولم یسیرو. ملاحظه میکنید که در این مثال ها حتی بر حروف عطف نیز مقدم شد. و حکمها ان یلیه المسئول ان الاختلاف حالاته. میفرماید و کیفیت استفهام به همزه این گونه است و حکم همزه اینه، اینکه واجب است مسئول ان بعد از همزه قرار بگیرد. الاختلاف حالاته، با اختلاف حالات، حالات این مسئولون ان، یعنی مسئولون ان هر چه بود بعد از همزه قرار میگیره. موضوع بود، موضوع قرار میگیره. محمول بود، محمول قرار میگیره. مفعول بود، فرض بفرمایید مفعول قرار میگیره. مبتدا بود، مبتدا قرار میگیره. خبر بود، خبر قرار میگیره. پس دیگه هر چه که مسئولون ان بود واجب هست که بلا فاصله بعد از همزه واقع بشون مسئولان. مثل اراکبن جئت اماشیان، اینجا ببینید سوال از حال کردیم. اراکبن جئت، آیا در حال رکوب آمدی تو، آیا سوار آمدی تو یا پیاده. ازیدون ام امرون قائمون، اینجا سوال از مبتدا کردیم، بلا فاصله بعد از همزه قرار گرفت. اقام زیدون ام جلسه، اینجا سوال از فعل کردیم. اینا مثالایی که بنده میزنم برای حالات گوناگون تا مطلب براتون بهتر روشن بشه. مثلا در این مثالی که میخوایم بزنیم سوال از خبر واقع شده. ایندک زیدون ام فلدار، یا فلمسجد، یا فلبیت، آیا در نزد تو هست زید یا در مسجد است. پس ملاحظه کردید که هر چه که خواستیم سوال از اون بکنیم بعد از همزه قرار میگیره. یا مثلا برای مفعول بزنیم، مثل ازیدن ضربت ام امرن، سوال از مفعول است، یعنی مفعول این ضرب کیه، زید یا امر. یکی دیگر از ادوات استفهام حل هست، تدخل علی الجمله المثبته. به همین خاطر گفتیم حل برای طلب تصدیقی است، فقط بر جمله مثبت داخل میشه. نحو هل عادل غائب، آیا انسان غائب برگشت. هل السماء قائمتون؟ آیا آسمان بلند است، ایستاده است، برپاست؟ بعد از اینکه دو حرف از حروف اصلی استفهام رو ایشون در اینجا مطرح کردن، میپردازیم به حروف جواب. حروف جواب سه تا هستن: نعم، بلا و لا. ببینیم هر یک از اینها معانیشون و استعمالاتشون چگونه است. اولی از اونها که اصل در ادوات جواب هست، نعم هست. میفرماید نعم بعد از دو چیز قرار میگیره. خوب ملاحظه بکنید، یک بعد از خبر، متکلم یه خبری میده، بعد ما میگیم نعم، این نعم جواب است. لکن در اینجا ما سوالی نبوده که جواب بدیم. نقشی که این نعم بعد از جمله خبری دارد عبارت است از تصدیق اون خبر. زمانی که فرض کنید متکلمی میگه قام زیدون، من میگم نعم، یعنی بله این خبری که شما میگی درسته. پس نعم بعد از خبر برای تصدیق خبر می آید. و بعد از استفهام، نعم گاهی قد بعد از سوال میاد به عنوان جواب سوال. مثلا ازیدون قائمون، ما میگیم نعم. اما تزیدون، ما میگیم نعم. پس تقع و نعم بعد الخبر و الاستفهام، بعد از خبر برای تصدیق خبر، بعد از استفهام و سوالم برای جواب استفهام. خب والجواب یتبع بها ما قبله فی نفیه و ایجابه. و جواب، یعنی این عبارت رو بهتر بودشون اینجوری میگفت، میفرمود والجواب بها یتبع ما قبله فی نفیه و ایجابه. و جواب به این نعم از نظر نفی و ایجاب تابع ما قبل است، تبعیت میکند از ما قبل. یعنی اگر ما قبل موجب بود، جوابم بر اساس همون موجب میشه. اگر ما قبل منفی بود، جواب هم بر اساس و منطبق بر ما قبل چی؟ منفی میشه. لذاست که میگن جواب باید منطبق بر سوال باشد. مثلا یک وقتی شما میگی اقام زیدون، ببینید جمله موجب هست، اقام زیدون. جواب وقتی که میگیم نعم، یعنی نعم قامه. یک وقت میگیم که ما قام زیدون، وقتی میگیم نعم یعنی نعم ما قامه، همون نفی و تصدیق میکنیم. پس جواب به نعم از نظر نفی و ایجاب تابع ما قبل است. ما قبل اگر موجب بود، نعم هم مفاد و معناش ایجابیه. ما قبل اگر منفی بود، نعم هم مفاد و معناش نفیه. ول جواب به ها یتبع ما قبله، جواب به این نعم تبعیت میکند ما قبل شروع، یعنی ما قبل اون نعم رو، ما قبل اون جواب رو. فی نفیهی، در نفی اون ما قبل، و ایجابهی، و ایجاب اون ما قبل. نحو اما طلعت الشمس، آیا خورشید طلوع نکرد؟ سوال منفیه. وقتی که ما میگیم نعم، یعنی بله ما طلعت، خورشید طلوع نکرد. در فارسی هم همینجوری میگیم آیا خورشید طلوع نکرده؟ آره طلوع نکرد. آیا خورشید طلوع کرده؟ میگیم آره طلوع کرده. پس این آره ای که ما میگیم همون نعمی است که در عربی است، که دقیقا از نظر نفی و اثبات مطابق ما قبل. اما بلا چی؟ بلا حتما بعد از نفی قرار میگیره و اون نفی رو در جواب بلا ایجابی میکنه. یعنی چیزی که در ما قبل نفی بود، وقتی که ما به وسیله بلا جواب دادیم، اون بلا اونو تبدیل به ایجاب میکنه. اما طلعت شمس، بگیم بلا. بلا یعنی چی؟ یعنی بلا طلعت شمس. اما صحت سما، آیا آسمان درسته، سالمه، مشکلی نداره آسمان، خواهم پرواز کنم، میگه بلا، یعنی بلا صح. در سوره مبارکه تقابون آیه شریفه 7 میگه زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا. ببینید لن یبعثوا، قول بلا، بگو بله. بله یعنی چی؟ گفتیم اون نفی رو تبدیل به اثبات میکنه. قل بلا یعنی قل یبعثوا، بگو شرا اشتباه میکنید، شما مبعوث میشید، شما روز قیامت محشور میشید. پس تقع و بلا بعد نفی، بلا فقط بعد از نفی قرار میگیره، به خلاف نعم که هم بعد از نفی قرار میگرفت هم بعد اثبات. فیسیر و بالمعنا ایجابن، و بلا معنای جواب و جمله رو ایجابی میگرداند. یسیر و بالمعنا یعنی معنا را ایجابی میگرداند. نحو اما صحت سما بلا ای صحت، الستو بربکم قالو بلا، یعنی بل ربنا، بله تو پروردگار ما هست. اما لا می فرماید که لا زمانی که قبل از اون مثبتی و موجبی قرار گرفته، لا میاد اون رو نفیش میکنه. یعنی زمانی که مثلا در همون مثال بالا میگیم صحت السما، طرف میگه لا، لا یعنی ما صحت. اجا از زیدون، لا، لا یعنی چی؟ یعنی ما جا. اقام امرون، لا یعنی ما قام، لا قام. و اما لا فانها تنفل اثبات، نف میکند اون اثبات رو. نحو صحت السما، بعد در جواب میگه لا ای ما صحت. احرف النفی ستت، حروف نفی 6 تا هست. یک لم، لما، لن، لا، ما و ان. اما لم و لما، فرقهای بین لم و لما رو در حروف جزم جوازم که داشتیم بحث میکردیم خدمت شما عرض شد، لکن اساسی ترین فرقی که لم و لما دارن که دوباره اینجا اشاره کنیم اینه که لم و لما که بر فعل مضارع داخل میشن، معنای اون رو به ماضی برمیگردونن، یعنی زمانش رو به ماضی برمیگردونن و در ماضی نفی میکنن. حالا این نفی تا کجاست؟ بین لم و لما در این تا کجا تفاوت است. اگر لما نفی کرد، نفی در ماضی کرده تا زمان حال، یعنی تا زمان تکلم. اگر لم نفی کرد، در لم دو احتمال است، محتمل است که تا زمان حال باشد، محتمل است که تا زمان حال نباشه، بلکه در همون ماضی نفی تمام شده باشه، پس در همون زمان گذشته نفی کرده باشه و تا حال استمرار نداشته باشه. که اگر قرینه ما داشتیم اخذ به قرینه میکنیم، اگر قرینه نداشتیم میگیم لم دو احتمال درش هست، هیچ کدوم هم مشخص نیست. احرف النفی ستتون، لم، لما، لن، لا، ما و این، که همه اینا نافیاتن. تدخل لم و لما علی المضارع، لم و لما بر فعل مضارع داخل میشه. فتغلبان معناه الی الماضی، پس قلب میکنن این لم و لما معنای مضارع رو به ماضی. اما این که این معنایی که در ماضی نفی شد تا کجا استمرار داره، گفتیم بین لما و لم تفاوته. نحو لم یعتنا یعنی نیامد، ما رو نیامد، به سوی ما نیامد، پیش ما نیامد. لما یعتنا یعنی نیامده، پیش ما نیامده، یعنی تا الانم که من دارم حرف میزنم نیامد. و تختص لن به نفی المستقبل، می فرماید که لن اختصاص داره به نفی مستقبل. نحو لن یأتی. و تختص لا به نفی الماضی و المستقبل، لا میگه اختصاص داره به نفی ماضی و مستقبل، پس لن اختصاص به نفی مستقبل داره. لن یأتی یعنی نخواهد آمد، لن یضربه یعنی نخواهد زد در زمان مستقبل. اما لا هم میتونه برای نفی ماضی باشه هم برای نفی مستقبل، بستگی داره به موردش. و یجب و تکرارها مع الماضی لفظاً و معنا، واجب است تکرار لا با ماضی که هم لفظاً ماضی باشه و هم معنن ماضی باشه، مثل لا اکل و لا شربه، نخورد و نیاشام. اما اگر ماضی لفظاً ماضی بود یا نه اصلا ماضی نبود بلکه مستقبل بود، در چنین جایی تکرار جایزه. خب و یجوز و مع الماضی لفظاً، یعنی و یجوز اون تکرار مع الماضی لفظاً فقط، اول مستقبل یا در جایی که بر مستقبل داخل بشه، بر مضارع داخل بشه. لا یأکل ولا یشرب، لا یأکل یعنی نخواهد خورد و نخواهد آشامید، برای جایی که لفظاً ماضیه اما معنا معنای ماضی نیست. مثلا فرض کنید معنا معنای انشائی است، مثل لا فضل الله فاک ولا قطع رجلک، خدا دهنت رو نشکند و پات رو هم قطع نکند. لا فضل الله، این فضل لفظاً ماضیه لکن در اینجا معنای انشائی الان داره. و تختص ما و این به نفی الماضی و الحاضر، میگه ما و این نافیه اختصاص دارن به نفی ماضی و نفی زمان حاضر. نحو ما نامه یعنی نخواب، این یا نامو یعنی نخوابیده، که اختصاص به زمان حاضر داره. اما بحث بعدی ما درباره مای مستری است که انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.